خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرها با شما خواهم. یک نماینده مجلس از جمع‌آوری 200 دستگاه سانتریفیوژ در مرکز فردو خبر داد. سازمان اطلاعات سپاه شماری از فعالان مطبوعاتی را بازداشت کرده است. و رهبران کشورهای چین و تایوان پس از 66 سال دیدار می‌کنند. در حالی که سخنگوی سازمان انرژی اتمی می‌گوید برای جداسازی سانتریفیوژها باید منتظر اعلام نتیجه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود، یک نماینده مجلس از جمع‌آوری 200 دستگاه سانتریفیوژ در مرکز فردو خبر داده است. جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به خبرگزاری تسنیم گفت که عملیات جمع‌آوری گسترده در نطنز نیز در حال اجراست. یک روز پس از آن که علی اکبر صالحی تاکید کرد اقدامات برای کاهش شمار سانتریفیوژهای ایران آغاز شده، روز سه‌شنبه بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت برای از دست ندادن زمان در مورد جداسازی سانتریفیوژهای غیرفعال اقداماتی در حال اجراست. به مناسبت روز 13 آبان، سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، صدها تن از شهروندان و مسئولان دولتی ایران در مقابل ساختمان سابق این سفارت تجمع کردند و شعار مرگ بر آمریکا سر دادند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این مراسم همزمان در 770 شهر دیگر ایران نیز در حال برگزاری است. روز 13 آبان در تقویم رسمی ایران روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده است. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه تاکید کرد که آمریکا فعالیت‌ها و نقش ایران در جامعه بین‌المللی را ارزیابی می‌کند. او گفت که ما به دقت کردار این کشور را مد نظر داریم و به گفته‌ها توجه نمی‌کنیم. این سخنان جاش ارنست ساعتی پس از آن مطرح شد که آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنانی تاکید کرد که منظور از شعار مرگ بر آمریکا مرگ بر ملت آمریکا نیست، بلکه به معنای مرگ بر سیاست‌های آمریکاست. روز یکشنبه نیز 192 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای تاکید کردند شعار مرگ بر آمریکا نماد جمهوری اسلامی ایران است و کنار گذاشته نخواهد شد. سازمان اطلاعات سپاه با انتشار بیانیه اعلام کرد گروهی را که اعضای شبکه نفوذی در کشور نامیده بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در این بیانیه آمده است که شماری از اعضای شبکه نفوذی وابسته به دولت‌های آمریکا و انگلستان در ایران از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. این در حالی است که در دو روز گذشته خبرهایی از بازداشت دست کم 4 روزنامه‌نگار در ایران منتشر شده. در آغاز موج بازداشت‌ها، صبح روز دوشنبه عیسی سحرخیز، مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی بازداشت شد. پس از آن احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، آفرین چیتساز، ستون نویس روزنامه ایران، و سامان سفرزایی از خبرنگاران ماهنامه اندیشه پویا بازداشت شدند. دفاتر ریاست جمهوری چین و تایوان اعلام کردند که رهبران دو کشور روز شنبه آینده در سنگاپور با یکدیگر دیدار خواهند کرد. پس از پایان جنگ داخلی چین در سال 1949 میلادی، این نخستین بار در 66 سال اخیر است که دیداری در این سطح بین مقام‌های پکن و تایپه صورت می‌گیرد. رسانه‌های تایوان به نقل از ماینگجو، رئیس جمهوری این کشور، هدف از این دیدار را گفتگو درباره صلح و حفظ وضعیت موجود عنوان کردند. سال گذشته 10,000 تن از شهروندان تایوان به دلیل آنچه تظاهرکنندگان نزدیکی بیش از حد به پکن نامیدند، تجمع‌های گسترده‌ای را در این کشور برگزار کردند. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در صفحه اینستاگرام رادیو فردا به نشانی instagram.com/radiofarda یا در تلگرام به آدرس telegram.me/radiofarda هم دنبال کنید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم. کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و شنونده داستان پناهجویی پیمان خواهید بود.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو با داستان پناهجویی پیمان شروع می‌کنیم که فروردین ماه امسال ایران رو ترک می‌کنه و در حال حاضر در سوئد زندگی می‌کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
من پیمان شین هستم از ایران، تهران. فروردین ماه امسال اعلامیه خوردم. قبلش اعلام کنم که من 17 ساله در ایران مسیحی شدم و خادم کلیسا بودم، کار میکردم. چندین بار مشکل خوردم ولی توی این 17 سال هیچ وقت بیرون نزدم. یکی دوبار اومدم ترکیه، چند ماه موندم و باز سر جوارم شده برگشتم ایران. اما این بار مشکل من از جای شروع شد که فروردین امسال توی عید نوروز از پشت ماشین من یک کارتون انجیل نیرو انتظامی درآورد، منو بردن کلانتری، شب کتک خوردم، بعدش با وثیقه آزادم کردم و چون سابقه مشکل داشتم قبلنم مجبور شدم همون عید از ایران بذارم بیرون بیام ترکیه. در ترکیه باز هم اعلام پناهندگی نکردم، رفتم دنبال اقامتم و وقتی که اومدم اقامتم بگیرم گفتم پاس کمتر از یه سال وقت داره، برای همین اقامت 6 ماهه به شما میدم. اقامت 6 ماهه رو گرفتم. بعد از چند ماه که اقامتم داشت دیگه تموم میشد اقامت 6 ماهه، مجددا رفتم کنسولگری که پاسمو عوض کنن. متاسفانه پاس هم ازم گرفتن و گفتم باید تو برای پاره مسائل باید بیای داخل کنسولگری. و چون یکی از دوستانم قبلا هم این مشکل رو داشت، میدونستم معنی این حرف یعنی چی، ول کردم و قرار شد با یه قاچاقبر خودم برسم اروپا. بسیار مسیر خطرناکی بود. اومدم از طریق بودروم خودم رسوندم به اولین جزیره یونان. درست میشه گفت یه چیوب بادی که ظرفیت 3-4 نفر بیشتر نداشت، 9 نفر رو سوار کردن و رسیدیم اونجا. از اونجا بعدش معجزاتی اتفاق افتاد تا ما تونستیم برسیم سوئد. و در طول مسیرم رفتار کشورها متفاوت بود، مردم متفاوت رفتار کردند و سوئد هم اعلام پناهندگی کردم. ولی خب ظاهرا با موج جمعیتی که اومده برنامه‌مون خیلی طولانی خواهد بود، هنوز تاریخ مصاحبه ندادم، منتظر خدا چه بخواد. در ایران گفتم 17-18 سالی که من اونجا بودم بارها به خاطر مسائل اعتقادیم کارم و شغلم رو از دست دادم، مجبور شدم چندین بار از ابتدا شروع کنم درس خوندن، اما تا آخرش که رسیدم سر اون شغل که رفتم متاسفانه کارم رو ازم گرفتن. و با اینکه رشته تحصیلی من در ایران حقوق بوده، فوق لیسانس و حقوق هستم، نتونستم، یعنی هر جا که رفتم راه ها رو جلوم بستن گزینش ها و در نهایت مجبورم کردن که از کشور خارج شم. اما دیگه نشد، دیگه این دفعه دیگه چون وثیقه گرفته بودن و اینا کار خیلی ریشه دار شده بود. هر این بار که گرفته بودن خیلی تهدید کردن که این دفعه بگیریم اینجوری میکنیم اونجوری میکنیم. دیگه من نداشتم پرونده از نیروی انتظامی بکشه به اطلاعات و دادگاه این چیزا، زدم از کشور بیرون. فقط میخوام به شنوندگانتون بگم که اگه کسی داره این مسیر رو میاد واقعا مشکل داره، چون مسیر واقعا یه نوع خودکشیه، مخصوصا ابتدای راه خودکشیه. یعنی کسی که مشکلی نداشته باشه به نظر من این راهو نمیتونه بیاد. خیلی‌ها بودن اومدن همون اول آبو دیدن برگشتن، ولی اونی که میاد واقعا جونش کف دستش گرفته. در اون شبی که ما اومدیم گفتن 28 نفر همون شب کشته شدن، ما از آب رد شدیم و ما هم با یه معجزه‌ای رد شدیم. یعنی واقعا الان فکرشو میکنم با این فکری که الان دارم میگم واقعا چیکاری بود ما کردیم، خودکشی بود داشتیم میکردیم. اگه تصمیم میگرفتم ایران ترک کنم، واقعیتشو بخوای بعد از گرفتن به یونان گفتم نه، این راه دیگه چون واقعا خطرناک بود. شاید ترکیه هم نمیومدن، اما واقعیتشو بخوای نه، این راه خیلی خطرناکه، به هیچ کس پیشنهاد نمیکنم از این مسیر بیاد.
در برنامه هفته آینده شنونده داستان دیگری خواهید بود.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. مانند همیشه فرد پتروسیان، سرربیر وبسایت رادیو فردا، با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. مذاکرات برای حل بحران سوریه در وین، پایتخت اتریش، از جمله خبرها و گزارش‌های پربیننده رادیو فردا بود. خبرنگار اعزامی رادیو فردا هانا کاویانی از وین برای ما گزارش، عکس و فیلم فرستاد که مورد توجه کاربران رادیو فردا قرار گرفت. از جمله دیگر خبرهای پربیننده میتونیم به حمله راکتی به کمپ لیبرتی سازمان مجاهدین خلق در عراق اشاره کنیم و همینطور به آغاز دادگاه بابک زنجانی، تاجر زندانی در ایران. همونطور که میدونید رادیو فردا به طور مرتب خبرهای مربوط به حقوق بشر در ایران رو پوشش میده و همکار ما در واشنگتن نادر صدیقی مصاحبه اختصاصی با احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران داشته که ازتون دعوت میکنیم این ویدیو رو در سایت رادیو فردا مشاهده کنیم. از دیگر خبرها و گزارش‌های مربوط به حقوق بشر باید از بازداشت عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی، دو روزنامه‌نگار در ایران، نام ببریم و عیسی سحرخیز تهدید کرده که دست به اعتصاب قضا خواهد زد. پربیننده ترین گالری عکس ما مربوط به روز هالووین در پراگ، پایتخت جمهوری چک بود، عکسایی از حسن سربخشیان. همینطور ویدیوهای خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، خانا کاویانی در مورد دیدار جان کری و ظریف، از جمله پربیننده‌ترین ویدیوهای سایت رادیو فردا بود. از تازه های رادیو فردا میتونم بهتون بگم که از همین هفته ما آغاز به پوشش بیشتر خبرهای محلی کردیم و خبر مربوط به اسید پاشی در مرند در استان آذربایجان شرقی و همینطور مانور پلیس در مشهد که موجب بستری شدن چند نفر از کارمندان شهرداری این شهر شد، چرا که انگار این مانور بدون اطلاع قبلی بوده و موجب شوکه شدن برخی از کارمندان شهرداری شد. ما از هفته آینده آغاز به انتشار مطالبی در مورد لیبرالیسم در ایران میکنیم، چون این اندیشه‌ایه که بارها این اواخر حتی فرماندهان سپاه دربارش صحبت کردند که برخی میخوان در دولت این اندیشه رو وارد جامعه بکنند و غیره، و ما با کمک اندیشمندان و صاحب نظرانی این اندیشه رو خواهیم شکافت و شما هم دعوت میشین که نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید که یک بحثی رو در این مورد آغاز کنیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به دوستان خود بگویید.
یکی از مطالبی که بسیار داغ شد در سایت رادیو فردا و حدود 300 کامنت گرفت در مورد قوی ترین ارتش‌های جهان بود که توسط حسین آریان، تحلیلگر نظامی، نوشته شده بود. شما رو دعوت می‌کنیم این مطلب رو بخونین و نظرتون رو در این مورد با ما در میون بگذارید.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی
و من فرد پتروسیان.
تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
خدا نگهدارتون.